السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. نه دوستان چون دوست دارن صلوات مکرر بفرستن، اولیش رو شل میفرستن که ما بگیم دوباره بفرستید که این شوقشون زیادتر بشه، از باب اشتیاقه. انشاءالله یه صلواتی که نفاق افکنه بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. معلومه ختم صلوات میخوان دوستان، معلومه که از یه صلوات و صلوات گذشته دنبال ختم صلوات هستن. انشاءالله برای این که هممون هر آنچه که اقتضا در وجودمونه کاملتر بشه و به فعلیت برسه، سلام علیکم ورحمت الله، صلوات سوم رو بلندتر بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در خدمت دوستان، در خدمت آیات شریفه 106 و 107 سوره شریفه بقره بودیم که آیه شریفه ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. خیلی آیه شریف و برای کسی که تأمل بکنه خیلی در حقیقت تذکر دهنده است و جلا دهنده قلب است. اونچه که اینها به عنوان شبهه مطرح کرده بودند یهود و مشرکین در زمان صدر اسلام که می‌خواستن پایه‌های اسلام رو با این متزلزل بکنن، خدای تعالی همین مبدئیت شبهه رو که اینا ایجاد کردن سبب ایجاد کرد از طریق این و این رو واسطه قرار داد در این که یک اصل اصیل توحیدی و یک بیان قویم در حقیقت اعتقادی رو بر اساس اون شبهه که اونا القا کردن می‌خواستن تضعیف بکنن، یک بنیان مرسوسی رو بنا کردن که این آیه شریفه، این دعای شریفه است که این دعای شریفه اولا بحث نسخ همونجوری که در بحث روایی خواهد آمد یک بحث اساسی و اصلی است. بسیاری از مباحث دیگر اصول اعتقادی ما به این برمیگرده و میتونه در حقیقت چکار بکنه، از مصادیق بحث نسخ باشد، به شرطی که بحث نسخ رو همون معنای عامی که ابتداعا معنا شد که در تشریع و تکوین هر دو سرایت دارد، نه فقط اختصاص داشته باشد به فقه که حکم شرعی در حقیقت نسخ شود و حکم شرعی دیگری جاش بیاد که یکی از مصادیقش میشه این، و الا خود بدا میشه یکی از مصادیق نسخ. خود در حقیقت این که قضاء حتم چجوری در حقیقت مثلا دارد که الدعا یا الصدقه یرد القضا ولو ابرم ابرامن، که هرچند قضاء ابرامی باشد دعا یا صدقه او رو بر می دارد، از مصادیق نسخه که اگر درست تو نسخ معنا صحیح برای انسان جا بیفته، اون وقت می بینه که از دنیا رفتن پیغمبری، آمدن دین جدیدی، امام از دنیا بره، امام جدیدی در حقیقت به امامت برسه، همه اینها سلام علیکم ورحمت الله از مصادیق نسخ میشه که حالا تو بحث روایی میاد. لذا اون چی که اینها به عنوان شبهه مطرح کرده بودند، این شبهه خودش آغازی شد برای بیان جدیدی از حقیقت دین که این بیان جدید، این اساس، این در حقیقت اصل تونسته خودش خیلی آثار و کاربرد داشته باشه. لذا خود این هم یکی از چیزهایی است که گاهی شبهاتی که پیش میاد اگر توی محیط درستی باشه و متکفل صحیحی داشته باشه میتونه همین شبهه سبب چی باشه؟ سبب رشد باشه، به شرطی که تو محیط مناسبی این شبهه و متکفل مناسبی داشته باشه، نه اینکه مثلا یه شبهه علمی رو برن در بازار مطرح بکنن، درسته که اونجا نه محیط محیط مناسبی است نه متکفل جواب در کاره. اگر تو محیط مناسب، لذا این بحث‌های کرسی های آزاداندیشی تو حوزه، تو دانشگاه ها میتونه خیلی منشأ چی باشه؟ منشأ خیلی کمالات و اون تضارب افکار و آرا باشه، به شرطی که توی محیط صحیح و با جمع صحیحی محقق بشه. خب این آیه شریفه که ما ننسخ من آیتن که عرض کردیم یه طلوع بسیار قوی است که ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت بخیر منها او مثلها، یک نویدی است که هیچ آیتی اگر به واسطه خدای تعالی نسخ می شود یا انسا می شود، قطعاً و قطعاً اون چی که پس از آن خواهد آمد و ناسخ اوست، درسته؟ بهتر از آن است یا اقلاً مثل اوست. لذا خیلی به انسان‌ها امید میده جان. نه، این خیر از جانب دید ما نیست، چون خدای تعالی میگه نعته به خیر منها، میگه ما نسخ میکنیم، ما میآوریم، نعته ما میآوریم به خیر منها او مثلها. یعنی فرمایش ایشون درسته، آیا خیر از جانب ماه که عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم و عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم؟ دقت میکنید؟ آیا این خیری است که ما میبینیم؟ ممکنم هست این چی باشه؟ شر باشه برامون؟ نه، این خیری است که از جانب خدای تعالی خیریت دارد. لذا تو نظام وجود خیر است، نه تو نظام نگاه ما. ولی تو نظام نگاه، اگر نگاه ما با نظام وجود تطابق داشت، صحیح بود، البته خیریت از نگاه ما هم میشه، مثل نگاه نبی ختمی، مثل نگاه حضرات معصومین که نگاه اونا تطابق با نظام وجود داره. اما از نگاه ما باشه که ما گاهی ممکنه خطا کنیم در تطبیق خیریت و شریعت، عسى ان تحبوا شيئا، شما خیر میبینید اما و هو شر لکم، اینجوری نیست. بله، که یک آیتی از در حقیقت، حالا در اونجا چون اینجا عام قضیه، اگه مثلیت هم باشه چیزی از دست نرفته، چون دوتا رو میگه دیگه، میگه عرض کردم، میگه نعت به خیر منها او مثلها، اقلا مثل دیگه، درسته؟ منتها این مثلیت و خیریت حالا یه بحثی داره که سوال شما از این باب اگر وارد بشیم جواب شاید مناسب تری پیدا بکنه. آیا هر پیغمبری که اونجا راحت تر بیان میشه، هر پیغمبری که از دنیا رفت و پیغمبر بعدی آمد، که حالا پیغمبر اولوالعزم به خصوص در اولوالعزم ببینیم، سلام علیکم ورحمت الله، آیا پیامبران اولوالعزم هر کدام که بعدن آمدن افضل از دیگری بودند، از قبلی بودند؟ سؤاله، این سؤال تو ذهنتون باشه، جواب داره. آیا هر کدام که بعد آمدن افضل از قبلی بودند یا نه برای مردم خیریتشون بیشتر بود از اون جهت آیه بودن؟ من مانن سخ من آیتن او ننسها، آیه را نعت به خیر منها از جهت اون آیه. لذا ممکنه وجود پیغمبر قبلی مثلا مثل ابراهیم خلیل الرحمن چی باشه؟ از جهت وجودی افضل باشه از جهت وجودی از مثلا موسای کلیم و عیسای در حقیقت روح الله، ممکن افضل باشه از جهت وجودی و جان، اما از جهت آیه بودن و نافع بودن در جهت اون بیان دین و آوردن دین، حتما و حتما بعدی چیه؟ یا مثل قبلیه یا افضله. دقت کردید منظور چی شد؟ یعنی بعدی یا افضل است یا مثل است از جهت آیه بودن، نه از جهت وجودی. چون دیروز عرض کردیم جهات متعددی این حقیقت دارد، یک جهتش این است که این آیه است که ابلاغ دین میکند این پیغمبر، درسته؟ از جهت اون ابلاغ دین، بیان دین، یه آیه است این. از این جهت هر پیغمبر بعدی که از اولوالعزم باشه نسبت به پیغمبر قبلی که از اولوالعزم باشه حتما یا مثل است یا برتر است. اما از جهت وجودی و مرتبت اندالله و قرب اندالله که یه مرتبه دیگر و یه وجود دیگر و یه آیت دیگری از این وجوده غیر از آیت نبوتشون که اون بحث ولایتشونه، آیا از اون جهت بعدی ها حتما باید مثل یا افضل باشن؟ نه. دقت میکنید؟ یه بحث کلامی داره که البته توی سخت‌ترین جاها این بحثا مطرح میشه، به راحتی هم مطرح نمیشه. از بعضی از روایات استفاده میشه، از بعضی از قواعد استفاده میشه که لزومی نداره حتما بعدی از جهت وجودی هم چی باشه؟ حتما از جهت وجودی هم افضل باشد. لذا میبینید ابراهیم خلیل دین فطرت، مبدئیت برای دین مسیح، دین در حقیقت و یهود هر دو هستش. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان دقت میکنید که این یهودی نبودن و نصرانی نبودن این تعین رو ندارد، اما در حقیقت او مسلم است، درسته، و دین حنیف رو مبدعیت دارد. بله، حتی این بحث رو خیلی نمیخوایم کشش بدیم. شما یه سوالی کردید، منم یه جوابی رفتم که جوابی داده شد که تطابقی اجمالا داشته باشد تا به زنگاه مسئله معلوم شده باشه، یه نکته دقیق هم اینجا روشن شده باشه که نسبت به انبیا جا. نسبت به عده‌ای نقصان ممکنه اونایی که کشتن نسبت به اونها نعت به خیر منها برای اونها نیست، اما نسبت به اونهایی که در این دخیل نبودن، مؤمن بودن به اون پیغمبر، میخواستن پیغمبرم باشه و ایمان داشتن، اما حالا به دست عده‌ای او چی شد؟ کشته شد، درسته؟ برای اونها چون دخیل نبودن، کوتاهی نکرده بودن در دفاع از این پیغمبر و ایمان، اونها نعت به خیر منها و مثلها، این صدق میکنن. اما نسبت به اونهایی که دخیل بودن، نسبت به فعل اونها، اونی که میاد نعت به خیر منها او مثلها، نه، یعنی ممکنه برای اونها حتی فترت محسوب بشه، برای اونها ممکنه سنگین و سخت‌تر و اتمام حجت شدیدتر محسوب بشه. بله، خب حالا وارد این بحث که مقدارش مونده بود که انشالله بلکه به یه جایی برسه که بحث سرانجام خودش رو پیدا کنه. دیروز عرض کردیم که حرف یهود به دو شبهه برمیگشت، به دو جهت برمیگشت. یکی انکار قدرت مطلقه حق، که اینها میگفتن وقتی خدای تبارک تعالی، اگر اون خدایی که شما میگید و ما قائلیم که خدا در حقیقت قدرتش مطلقه، علمش مطلقه، به خصوص به علم اینها تکیه میکردن که علمش مطلقه، اگر قاعده و قانونی رو آورد، اگر حکمی رو آورد، اگر بخواد این حکم نسخ بشه، یعنی چی؟ نشون میده که خدا نسبت به همه لوازم اون حکم مطلع نبوده. چون به همه لوازم حکم مطلع نبوده، مصلحت تامه رو در حقیقت در اونجا ندیده، یا مصلحتی رو در حقیقت دیده که حکمی رو آورده، اگر بخواد الان نسخ بشه، اون مصلحتی که قبلا بود فوت میشه، اون مصلحت قبلی فوت میشه. دو جهت داره این شبهه، یکی علم، یکی قدرت. تو جهت علمش اینجا مرحوم علامه خیلی نپرداخته، اشاره کرده، به جهت قدرتش بیشتر پرداخته که این رو به لحاظ چی؟ به لحاظ اون دوتا زیلی که زیل آیه اومده، علم تعلم ان الله علا کل شیء قدیر، این رو عظیمتر دیده. اونها هر دو رو در حقیقت شبهه کرده بودن، اما برگشت حقیقت شبهشون با قدرت اگر بود منتفی میشد. چرا اگه قدرت مطلقه باشه منتفی میشد؟ چون اینا میگفتن وقتی شما علم در حقیقت داشته باشی مطلق باشه، این علم مطلق سبب میشه قانون مطلق بیاد، هیچ تغییر پذیر نباشه. اگر قانونی تغییر کرد، معلوم علم مطلق نیست. این یه شبهه علم. شبهه قدرت در همینجا چی بود؟ میگفتن هر چیزی که در حقیقت داره ایجاد میشه، این در حقیقت مصلحت تامه رو داشته که این حکم اون مصلحت تامه رو داره ایجاد میکنه، هیچ چیز دیگری جایگزین این ایجاد مصلحت تامه نیست غیر از همین حکم. اگر این حکم رو برداشتیم، پس دیگه چیزی نیست که مصلحت تامه اینو جبران بکنه. چون چیزی نیست که مصلحت تامه اینو جبران بکنه، این جایگزین نداشتن برای جبران این مصلحت باعث میشه که چی بشه؟ باعث میشه این مصلحت از دست بره و قدرت در خدا رو قادر نمیدیدن که اگر حکمی رو آورد برای مصلحتی، بتواند در حقیقت چیکار بکنه؟ بتواند حکم دیگری بیاره که این مصلحت رو اقامه بکنه یا بالاتر از این رو اقامه بکنه. میگفتن این مصلحت فقط با همین حکم، امکان ندارد که چیز دیگری بیاد و بتواند این مصلحت رو چیکار بکنه؟ اقامه بکنه. یعنی خدا هم در اقامه مصلحت مثل ماست. همچنان که ما وقتی این حکم، این مصلحت رو اقامه میکرد، نمیتونستیم از قبل خودمون چیز دیگری و حکم دیگری بیاریم که این مصلحت رو جبران بکنه، چون رابطه بین حکم و مصلحت رابطه واقعی است. دقت بکنید، حرف دقیقی هم هستش ها. رابطه بین حکم و مصلحت اعتباری مثل قوانین اعتباری نیست که مثلا من بگم اگر کسی از چراغ قرمز عبور کرد، مثلا 100,000 تومان جریمه شه، درسته؟ بعد میگم اگر در حقیقت حالا 100,000 تومان جریمه رو بر میدارم، اگر کسی از چراغ قرمز عبور کرد، مثلا میگیرم 5 روز حبسش میکنم. چون رابطه اعتباریه، میشه 5 روز حبس رو وضع کرد برای این، میشه 100,000 تومان جریمه رو. یه کسی میگه آقا من پول برام مهم نیست، درسته؟
پول خیلی برام از چراغ قرمز میخوام عبور کنم 100,000 تومنش هم بدم. میگه برای این حبس مهمتره، حبس رو جلب میکنیم، حبس رو جلب میکنیم، چون بین عبور از چراغ قرمز و 100,000 تومن یه رابطه واقعیه و حقیقیه نیست، یه رابطه جعلیه اعتباری است. اما بین احکام الهی و مصالح یک رابطه واقعی است، یعنی این در حقیقت مصلحت با این حکم تطابق و اتحاد دارن. اگر اون مصلحت بخواد بیاد به صورت انشاء خودش رو نشون بده میشه این حکم، اگر این انشاء بالا بره به صورت حقیقت بخواد خودش رو نمایان بکنه میشه اون مصلحت، که البته یه بحث دقیقی داره که رابطه بین اعتباریات و احکام خیلی مبانی مختلفه ها، مبانی زیادی توی این مسئله هستش که چی میشه چه جوریست. این مبنای خود مرحوم علامه هم هست که رابطه بین اعتباریات و در حقیقت مصالح یک رابطه واقعیه است، همچنان که رابطه بین احکام اعتباریه که ما انجام میدیم و واقعیات بعد که میشه جزا یک رابطه واقعیه است. یعنی جزا اعتباراً برای احکام قرار داده نشده، همچنان که مصالح اعتباری نیست برای احکام. در چراغ قرمز ما مصالح رو نگفتیم، بلکه چی رو گفتیم؟ جزا رو گفتیم، مصالح هم مطابق با همینه. ایشون میفرماید که هر حکم اعتباری که بین دو واقعیت قرار بگیره، چون این حکم اعتباری رابطه با این داره و رابطه با اون داره، مثل در حقیقت یک ربط بین دو حقیقت میمونه، این حکم اعتباری ربط بین دو حقیقت باید در حد دو حقیقت باشد، اگر اون دو اعتباری هن اعتباری و اگر اون دو حقیقی هن حقیقی. ربط بین موضوع و محمول چی هستش؟ در حد موضوع و محموله. نمیشه ربط اعتباری باشد و موضوع محمول حقیقی باشن، یا موضوع محمول اعتباری باشن و ربط چی باشه؟ حقیقی باشد. یه بحث دقیقیه، ایشالله این بحث رو در کتاب الولایه، در خود انسان فی الدنیا و در المیزان، در سه چهار چند جا ایشون این بحث رو آورده، البته جزو مبانی است که خیلی روش اصرار داره و از روی این خیلی مساله رو چکار میکنه، خیلی مسائل رو حل میکنه و بیان میکنه. خب حالا اینجا به این خیلی اصل رو نخواسته به پردازه اینجا، ولی اونها هم با همین نگاه اومدن، پس میگن اگر این از بین رفت این حکم، معلومه اون مصلحت که با این اتحاد داره چی میشه؟ از بین میره و قابل جبران نیست. اینجا میفرماید که این مال کسی است که این رابطه حقیقیه که وضع شده براش درسته، اعتباری نیست، مضطر به این باشه. اما اگر کسی مضطر به این نبود، همون جوری که چوب در دست موسی وقتی میگه این چی، میگه اساس، بعد میگه بنداز اجدها میشه، برای ما مضطر و مقهوریم به اون رابطه. ما فکر میکنیم اگر حکم اعتباری بود میتونیم جعل هامون رو مختلف کنیم، اما اگر حکم حقیقی بود ما دستمون نیست رابطه بین علت و معلول رو ما تغییر بدیم، درسته؟ اما خدای تبارک و تعالی، آیا علت علیتش به ید خدا هست و معلول معلولیتش به ید خدا یا نه؟ درسته؟ علت تا کی علته؟ آیا مثل نگاه یهودو داریم که ما میگیم علت رو که خلق کرد علت دیگه تمام شد، از دست او خارج شد، دیگه در حقیقت علت علته، معلول معلوله، دیگه در حقیقت معلوله، تا خلق نکرده معلول رو هنوز معلول نیست، اگر خلق کرد دیگه این چی هستش؟ معلوله. خب آتش نمی سوزاند، مگه سوزندگی جز ذات آتش نیست؟ این مال کسیست که نگاه میکنه علت وقتی میبینه مقهور نسبت به علت، اما خدای تعالی چی هستش؟ قاهره. علیت علت لحظه به لحظه از اوست، علیت علت لحظه به لحظه از اوست، نه ابتدای خلقش از اوست. دقت بکنید این بحث دقیقی تو نگاه دقیقه. لذا آتش نمی سوزاند، آب می ایستد. اصلا تو قرآن داره این رو چیکار میکنه؟ دائم نشون میده که علیت علت ها از چی هستش؟ لحظه به لحظه به دست اوست. چوب خشک میشود اژدهای زنده، حیه، درسته؟ میشه حیه زنده، خشک مرده است اما میشه حیه، الا ماشاءالله مرده زنده میشود. خب این تو نظام عادی این قابل در حقیقت به اصطلاح بیان نیست، مگر اینکه این نگاه حاکم باشه که علیت علت به دست کیه؟ لحظه به لحظه به دست اوست. لذا اینجا اینا این قدرت رو از خدا قبول نداشتن، چون این قدرت رو قبول نداشتن دنبالش رو هم که لوازمش بود برش بار نمی کردن. نگاهشون این بود که اگر خدا خلق کرد تمام دیگه، از این به بعد دست خودش نیست، امکان ندارد مصلحت از بین رفته رو جبران بکند، چون اون مصلحت فقط با اون جبران میشد. این نگاه غلطه که خدا مضطر به این، ما مضطریم به این، اما اگه خدا جعل کرد، ما خدا مضطر نیست، خدا میتونه مثلش رو یا در حقیقت خیرش رو، فعل الهی این گونه است که اگر تغییر ایجاد میکنه، تغییر به مثل از جهت خیریت یا به در حقیقت خیریت نسبت به اون خیر سابق، چون از اون فقط خیر نشأت میگیره، نقص نشأت نمیگیره. فعل به فعل او اگر میخواست نقص بیشتری رو ایجاد بکند، این نقص با نظام خیریت او، احسن بودن او سازگار نیست. اونم خودش قرار داده به نظام، هم وجبه انه نه وجبه علیه. بله بله. مصالح مختلفی دارن. یعنی این که مثالش بزنیم، وقتی که مسلمان ها در سختی بودن و کمی بودن تعدادشون و نمیتونستن حالت تهاجمی داشته باشن، آیه نازل شدش که ود کثیرون من اهل الکتاب، اینا دوست داشتن که در حقیقت شما این کارو کنید، بعد میگه فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره، حالا شما عفو کنید از حرفای اونا رو، خیلی چیز نکنید، فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره، درسته؟ بعد آیه قتال نازل میشه که آیه کتب علیکم القتال، درسته؟ و هو کره لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. این ممکنه مصلحت قتال مثل مصلحت عفو باشه در اونجا، چنانچه مثلا فعل امام حسن علیه السلام با فعل امام حسین علیه السلام معلوم نیست بگیم کدام اینها افضل است خیریته، چون اینها اقلش این است که مثل هم هستن، دو امامن، از ناحیه اسمت دارن. صلح اینجا، اونجا چی هستش؟ جنگه، درسته؟ اینجا فعفو وصفهوه حتی یعطی الله به امره، اونجا کتب علیکم القتاله و هو کرهن لکم، درسته؟ هر دو اینها ما نمیتونیم بگیم این بهتره یا اون، چون دوتا حکم الهیه، درست؟ اگر نبی الهی، اگر امام معصوم فرمود این بهتر است برای شما، درسته؟ اما ما این رو میفهمیم که تو این زمان این بهتر است برای ما، چون این زمان این حکم آمده، این بهتر است برای ما. اون زمانی که اون آمده بوده، او بهتر بوده. یعنی خدای تعالی هیچ موقع کم نمیذاره. الان به نسبت الان یا مثل اون است، همون مصلحت رو داره تدارک میکنه، کمتر از او امکان پذیر نیست، یا خیر از اون است. خیلی زیبا ادبیات بیان به کار رفته ها. یعنی اگر میگفت فقط خیره چی میشد؟ آدم نسبت به فعل قبلی همیشه تحقیرش میامد، فکر میکرد از دست داده، چون این خیریته دیگه. دقت کردی؟ میگه یا مثل آن است یا خیره، یا مثل آن است یا خیره، همیشه در حقیقت برتریه. چرا؟ چون چیزی رو از دست ندادیم نسبت به سابق، بلکه شاید یه چیزی رو هم به دست آوردیم. و هر عاقلی حکم میکنه در این جایی که احتمال فوقیت هم هست، اینجا بهتر از سابقه، چون یا مثلیت یا فوقیت. این جایی که یا مثلیت یا فوقیت برتر از اون جایی است که فقط مثلیت باشه یا نه. خیلی جالب تعبیر و دقت. هر چی تو این آیه فکر بکنید، هر چقدر تو این آیه نگاه بکنید، تو نظام روابط مختلف زندگی ازش اثر در میاد. بله نه، ببینید این رو اینجوری ما نمیتونیم حکم بکنیم. یعنی در حقیقت این بیان و حکم برای ما اینجوری، اگر امام معصوم، ما نمیتونیم حکم بکنیم این بهتره یا اون، الان نمیتونم بگیم این مثل اونه. دقت میکنی؟ این مثلیت یا خیریت چی هستش؟ این به دست خودشونه. ما میدونیم که الان برای ما این یا مثل اونه یا خیر از اونه. منتها مثل اونه، نه اینکه میتونیم الان صلح بکنیم. دقت میکنید؟ اگه میگه الان جنگ، فعفو وصفهو، الان خلاصه کتب علیکم القتال، نه اینکه الان که کتب علیکم القتال اومده، چون قبلا خلاصه این یا مثل یا خیره، پس ممکنه مثل باشه، پس خلاصه فعفو وصفهو رو انجام بدیم ما. دقت، حکم که میاد این فقط الان ناسخه. یعنی حتی در حد مثلیت اگر باشه از جهت مصلحت، ناسخ قبله، دیگه فعفو وصفهو معنا نداره. دقت کردید؟ الان فقط کتب علیکم القتاله، اما از جهت مصالح اگر کسی به اون مصلحت دسترسی داشت، مییابد که این مصلحت تدارک شده است، یا مثل یا خیر. او قبلی هم در حقیقت، قبلی هم اقلش این است، قبلی هم این است که اقلن نگیم، قبلی ممکنه مثل این باشه یا کمتر از این باشد، چون اینجوری میشه دیگه، اگه این نصف شد و خیر قبلی میشه چی؟ نسبت به الان این، نه نسبت به لحظه خودش، نسبت به الان این. یا میشه مثل عالی ترینش یا میشه کمتر از این اگر این خیر باشه، درسته؟ منتها ما نمیدونیم کدومشه. این تردید که گذاشته شده برای ما خودش خیلی حرف داره، یعنی رشد دائما رو به رشده، اقلن در حقیقت سقوط قطعا ندارد، یا حرکت مستقیمه یا رو به سعوده، یا مستقیم یا رو به سعوده، ولی تکلیف این است که الان اومده تو ناسخ. خب این دوتا شبهه که اینا بیان کردن، حالا از اینجا یه بحثای جالبی رو ایشون مطرح میکنه. میفرماید که مرجع ها اون شبهه دوم هم که عرض کردیم که برمیگرده به ملکیت مطلقه که دیروز عرض شد. ملکیت مطلقه چی بود؟ این بود که اینا نفی ملکیت مطلقه میکردن، میگفتن مثل فعل انسان، اگر فعلی رو انجام داد دیگه این جذبت پیدا میکند در خارج که هست، امکان تغییر و برداشتن از خارج برای این امکان پذیر نیست در نظام وجود، و هر فعلی که از انسان صادر میشه، اعم از یه چشم به هم زدن، اعم از یه حرکت، همه اینا افعال اختیاری انسان قبل از این که انجام بده انسان اختیار داشت انجام بدهد یا ندهد، ولی تا انجام شد این دیگه تو نظام وجود میشه چی؟ قطع و بط، دیگه در حقیقت از نظام وجود برداشتنی نیست. لذا حسنات و سیئات تو نسبتشون با ما برداشتنی نیستن از جهت وجودی، اما نسبتهاشون قابل تغییره. حسنات و سیئات در عالم خارج به عنوان فعل ما برداشتنی نیستن، اما نسبتهاشون قابل تغییره. من میتونم اون نسبت رو با توبه تغییر بدم، میتونم با عمل حسنه دیگری این نسبت رو تقویت بکنم یا تضعیف بکنم. فدرعو بالحسنته السیعه، السیعه نسبته، الحسنه نسبته، غیر از اون فعله. دقت کردید؟ فعل یه فعل واحدیه، یه شمشیر بالا اومده پایین اومده شده افضل من عبادت الثقلین تو نسبت، شده اشقل اشقیا تو نسبت، و الا فعل چی بوده؟ یه شمشیر بالا رفتن و پایین آمدن بوده. از امیر مؤمنان شده افضل من عبادت الثقلین، از ابن ملجم شده اشقل اشقیا. فعل یه فعل بوده از جهت ظاهر که شمشیری بالا رفته پایین آمده فرقی شکافته و در حقیقت کسی کشته شده، درسته؟ اما این که این فعل میشه افضل من عبادت الثقلین به لحاظ اون فعل خارجی بود یا به لحاظ نسبت بود؟ به لحاظ نسبته. دقت میکنید؟ فعل خارجی رو میخواد اما نسبته. اونم در حقیقت اشقل اشقیا هم فعل خارجی شبیه به این بوده از جهت اگه کسی قدر مطلق میگرفت این دو تا فعل خارجی رو بدون نسبت ها، میدید دو تا فعل یه جوره، یه نفر شمشیری بلند کرده زده دیگری رو کشته، درسته؟ دو تا فعل ظاهرش یه جوره. چی در حقیقت تغییر میده این رو؟ یه نماز جماعت پیغمبر اکرم امام، بقیه در حقیقت معمومن. از جهت قدر مطلق این فعل چی هستش؟ حالا بگید پیغمبر امام، امام بودنه، بگو در حقیقت یه کسی وایساده امام جماعت، یه ولی یه الهی هم پشت سر او داره نماز میخونه، درسته؟ یه آدم خوبی وایساده جلو، یه ولی یه الهی هم پشت سرش داره نماز، این ولی یه الهی نمازش میشه در حقیقت معراج، اون بنده خدا آدم خوبم نمازش در یه حدی مقبولی که اسقاط تکلیف میشه ازش و قضا ندارد، اعاده ندارد. این قدر مطلق فعل یه عمله، اما ببین چقدر تفاوت عمله، عمله نسبته. دقت میکنید؟ تو نسبت، نسبت قابل تغییره، نسبت همیشه با انسانه، اونی که با انسان میماند و در جزا با انسان به عنوان جزا محقق میشه اون نسبت، نه فعل خارجی، چون فعل خارجی که از بین میره، افعالی که دیگران انجام دادن تو زمان بوده و فعل از بین رفته الان، درسته؟ هر کاری، مسجدی ساخته، عمارتی ساخته، وقفی کرده، نمیدونم فرزندانی داشته، کارهای انجام، همه اینها به صورت فیزیکی چی میشه؟ از بین میره. اما چی باقی میمونه ابدی؟ اون نسبت. حالا این انشاءالله تو بحث جزا بحث مهمی داره که این نسبت ها و فعل حقیقتش چی هستش. و مرجع هذا الوجه، این دومی برمیگرده به الی نفی اطلاق ملکیت و عدم جواز بعض تصرفات بعد خروج الزمام به بعض آخر، کما قالت الیهود ید الله مغلوله. فاشار سبحانه به این دوتا اشکال، به جوابشون، اشار سبحانه الی الجواب عن الاول به قوله الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر. خطاب به کیه؟ علم تعلم؟ به پیغمبر. آیا نمیدانی؟ علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، داره به پیغمبر، یعنی اونا لایق جواب هم نیستن که مخاطب اونها بشن. نظام توحیده، بیان توحیده. علم تعلم ان الله على كل شيء قدیر. خیلی حرف تکان دهنده ایه، یعنی هیچ در حقیقت حدی و عجزی در قدرت الهی که بخواد حد بزنه او رو و محدود بکنه که مصلحتی از دست خدا خارج بشه، مضطر بشه به اینکه چی کار بکنم، حالا اگر ناسخ نمیتونم بیارم چجوری اینو جبران بکنم. اینا علم تعلم ان الله علا، اینا تو بین شماست که مقهوری، نه بین خدا. علم تعلم ان الله علا کل شیء قدیر، ای فلا یعجز ان اقامت ما هو خیر من الفائت او اقامت ما هو مثل الفائت مقامه. خدا عاجز نیست از اینکه بتونه مثلش رو یا خیرش رو اقامه بکند و جای اون بیاره، چون رابطه ها و اتحاد بین حکم و مصلحت رو کی ایجاد میکنه؟ خودش ایجاد میکنه. نه یه مصلحتی هست، یه حکمی هست، خدا میاد بین این دوتا فقط کشف از واقع میکنه، واقع سازه، خودش واقع رو میسازه، نه اینکه واقع ساخته شده است فقط خدا نقشش بیان رابطه است. اون مصلحت هم مخلوقه، این حکم هم مخلوقه، درسته؟ رابطه اعتباری نیست، خلقه، اما ارتباط هم خلقه، ارتباط هم بین این دوتا خلقه. لذا اگر روی این هرچی دقت بکنید، خیلی توحید در حقیقت سر تا پای مسئله رو فرا میگیره. لذا اون چیزی که اونها متزلزل میخواستن بکنن تو نظام توحیدی، خودش سبب استحکام نظام توحید میشه. و اشار الى جواب عن الثانی به قوله علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض و ما لکم من دونه من ولی ولا نصیر، ای ان ملک السماوات والارض لله سبحانه فله، این ملک ملک حقیقیه، فله ان یتصرف فی ملکهی کیف یشا فی ملک، ای ان ملک السماوات والارض لله سبحانه فله ان یتصرف فی ملکهی کیف یشا و لیس لغیره شیء من الملک، هیچ کسی در مقابل خدا بهره ای از ملک ندارد، حتی یوجب این مقدار از ملکیت شخص انسداد باب من ابواب تصرفی سبحانه. ما وقتی مالک در حقیقت این کتاب هستیم میدیم به دیگری، دیگه من مالک نیستم، درسته؟ من انسداد از تصرف دارم، اما خدا وقتی این کتاب رو به من داده در حقیقت بخشیده و من مالکش شدم، آیا خدا در مالکتش نسبت به این کتاب خللی ایجاد شده؟ حدی ایجاد شده که من آمدم وسط؟ یا نه؟ هیچ حدی نیست، چون من و تمام در حقیقت شؤون ذات و افعال و تمام قوام و تمام مالکیت هم همش تحت ملکه. من خودم در حقیقت در مقابل او هیچ در حقیقت شأنیتی ندارم که بخوام مالکیتی در مقابل او. بله، این مالکیت من در مقابل مالکیت شما مالکیته، درسته؟ حده نسبت به شما، اما نسبت به شما و هم ارزهای خودمون، اما نسبت به خدای تعالی چی؟ این اصلا نیست. اون چی که از این و اون چی که از ذات این و افعال اوست تحت مالکیت حقه. لذا اینو بیان میکنه که او یکون مانعا دون تصرف من تصرفات فلا یملک شیئا شیئا، هیچ چیزی صاحب چیزی نمیشه، لا ابتداعا ولا به تملیک تعالی، نه ابتداعا ولا به تملیک تعالی، کسی صاحب نمیشه، یعنی ملک مطلق برای او بشه دیگه، کسی صاحب دیگری امکان ندارد. فإن التملیک الذی یملکه غیره، اون تملیکی که خدا تملیک میکند به غیر خودش، لیس که تملیک بعضنا بعضا شیئا به نحو که یبطل ملک الاول و یحصل ملک الثانی، که ابطال بکنه ملک اول رو و حاصل بکند ملک ثانی را، بل هو مالک فی عین ما یملک غیره ما یملک. اینو تو بحث حمد آوردیم، له ملک السماوات والارض، یا تو خود حمد اگر یادتون باشه این بحث ملکیت حقیقی اونجا اومد، دوستان اگر یادشون رفته رجوع به اونجا بکنن، اونجا بیان این مسئله رو خود علامه مختصرا کردن، مفصل ترش هم اونجا بیان شد. فاذا نظرنا الی حقیقت الامر، اگر نگاه به حقیقت امر بکنیم، کان الملک المطلق و تصرف المطلق له وحده، فقط برای اوست. فاذا نظرنا، خیلی تعبیر جالبه، میگه اگر نگاه بکنیم تو نگاه توحیدی به مالکیت حق، مالکیت فقط مال اوست. علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، اگر نگاه اینجوری نکردیم، این قدرت رو نداشتیم، این نگاه رو نداشتیم، نگاه کنیم به مالکیت خودمون، آیا این مالکیت ما موهوبی و اعطایی هست یا نیست؟ اگر این مالکیت موهوبی و اعطایی، این دو نگاه ها ببینید چقدر ترتیب داره قشنگ میشینه بعد بیان میکنه، پ پس اون قدرت دلیل تامه. علم تعلم ان الله على كل شيء. اون اگر کسی به اون رسید بعدیا خود به خود حله. اگر کسی به علم تعلم ان الله على كل شيء قدیر نرسید، علم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض، این مرتبه بعدیه. اگر کسی به این رسید حله، اگر کسی به این نرسید و این مرتبه براش تصور پذیر نبود، میفرماید که و ما لکم من دون الله من ولی. اگر نگاه به خودتونم بکنید میبینید که ولی فقط اوست. میبینید آنچه که نداشتید، فقر و نیاز بودید، او اعطا کرده، او داده، لذا سرپرست شما. وقتی به نیاز و فقر و آنچه که نداشتیم و پیدا کردیم نگاه میکنیم، میبینیم او داده، ولی اوست. میگه اگه اینورم نگاه بکنید، باز در حقیقت یه مرتبه دیگری است. و ما لکم من دون الله من ولی، اینا به غیر خدا که ولی ندارن. میگه اگر این مرتبه رم در حقیقت باز شما نتونستی جلو بیاید، و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. یعنی چی؟ ولی اونجاست که اختیار تام من، او در حقیقت صاحب ولیه دیگه. اما اگر ولی در این حد ما نتونستیم تصور داشته باشیم و بفهمیم، نصیر که دیگه حقا خدا هست. نصیر یعنی من یه استقلالی دارم، اما این استقلالم تام نیست، هر کاری دلم میخواد نمیشه، لذا وقتی میخوام این کار رو انجام بدم یه کمکی هم میخوام دیگه. اقلا خدا نصیر که هست. چقدر جالبه، از نصرت اومده تا اینجا با این که اقلا در مرتبه نصرت که دیگه شما اینو قبول دارید، اینقدر رو این محاجه با یهودها دیگه نمیتونید اینو انکار بکنید. پس اگر یه موقع ما میخوایم، ببینید مراتب تعلیم هم هستش، اگر ما میخوایم تو نظام فهم خودمون و تنبه خودمون از کجا آغاز بکنیم، از نصرت. اقلا خدا رو نصیر ببینیم. اگر تو این مرتبه تمکین شد تو وجودمون ولاء نصرت الهی، بریم تو مرتبه ولایت الهیه که خدا ولی ماست. اگر تو مرتبه ولایت تمکین شد، تو مرتبه مالکیت مطلقه حضرت حق. اگر مالکیت مطلقه تمکین شد، اون وقت قدرت مطلقه حق. ببینید این مراتب چیه؟ از اونجا از بالاترین اوورد خطاب پیغمبر تا پایین ترین که به اینا نشون بده. اما اگر ما میخوایم حرکت بکنیم، از کجا باید حرکت بکنیم؟ اگر میخوایم ارتباط درون خودمون رو تغییر بدیم، خدا رو اول چگونه تصور بکنیم؟ اول در مرتبه نصرت که خدا رو نصیر ببینیم. اقلا هر کاری داریم میکنیم، اقلا خدا رو نصیر ببینیم، درسته؟ اگر از این مرتبه رفتیم، این تمکین شد ولایت، تمکین شد مالکیت مطلقه حضرت حق، و بعد قدرت مطلقه. خیلی بیان آیه چقدر زیباست، چقدر عالیه، چقدر مطابق شیب مهندسی خلقته، چقدر یاد داده هم برای رشد خودمون، هم برای ارتباط تبلیغیمون، هم برای همه چی توش هست، هم برای مهاجه، همه چی توش هست. لذا میفرماید که پس و اذا نظرنا الى ما ملكنا بملكه من دون استقلال، اینا رو که ما خودمون به دست نیورده بودیم مستقلن، کان هو الولی لنا. و اذا نظرنا، اگر باز یه مرتبه بیایم پایین تر، الى ما تفضل علینا، اگر دیدیم نه واقعا یه کارهای دست خودمونه، ما مستقلیم، اینقدر نگاهمون اینجوری بود، الى ما تفضل علینا من ظاهر الاستقلال، این استقلال رو دیدیم، و هو فی الحقیقت فقر فی صورت القنا، در حالی که این فقر در صورت قناست، نه غنای حقیقی، و تبعیت فی صورت الاستقلال، این تبعیت نه استقلال. اما اگر ما اینجوری دیدیم، لم یمکن لنا ایضا ان ندبر امورنا، اقلش این است که امورمون رو، تدبیرش رو بذاریم بدون اعانه او و نصرش انجام ندیم. من دون اعانته و نصره، در این صورت کان هو النصیر لنا، این اقلش این است که خدا در این حالت نصیر دیگه هست. او وقت این آیه در اینجا شما این رو تابلو قرار بدید در قرآن، ولی نصرت، ولایت و نصرت و بحث های مالکیت و قدرت رو الا ماشاءالله آورده، گاهی متفرق آورده، گاهی مجتمع آورده، اینجا چهار مرحله رو چی آورده؟ مجتمع آورده. این آیه کلیدی میشه برای فهم آیات دیگه. حالا برگردید اینو سرایت بدید تو جاهایی که ولایت و نصرت آمده، ببینید چقدر از این ازش نتیجه در میاد، که تازه این دو مرتبه از چهار مرتبه ایست که در اینجا بیان کرده، درسته؟ که نظرنا به اون طرف، نظرنا به خودمون، نظرنا به خودمون میشه ولایت و نصرت رو میبینیم، نظرنا به خدا قدرت و مالکیت رو میبینیم، درسته؟ این رو حالا بعد سرایت، دیگه وقت اینا نیست که ما سرایتش بدیم، اما شما توسعش بدید، اینو بذاری جزء مباحثی که میتونه در حقیقت چی بشه، میتونه قابل توسعه باشه، قابل بیان باشه، بحث بسیار مهمی است. و هاذا الذی ذکرناه هو الذی یقتضیه الحصر الظاهر من قوله تعالی که ان الله له ملک السماوات والارض فقولوا تعالی در اینجا علم تعلم هست، در اونجا اینجا هم بیان اونه، علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. میگه این در حقیقت این بیانی که ما اینجا کردیم، چرا در حقیقت این دوتا رو اینجور ترتیب و ایجاد کردیم؟ میگه مرتبون علا ترتیب ما یتوهم من الاعتراضین، دوتا اعتراض بود، دوتا جواب آمد، علم تعلم، علم تعلم، عطفم نکرده که یکی باشن، علم تعلم، علم تعلم، دوتا جوابه. لذا و ما و من الشاهد علا کونه ما اعتراضین اثنین الفصل بین الجملتین من غیر وصل. واو عاطفه نیامده در اینجا که نشون بده دو تا جواب برای یه مسئله، نه، دو تا جواب برای دو تا مسئله. و قول و تعالی دنباله این دو تا به اصطلاح جواب و مالکم من دون الله من ولی ولا نصیر مشتمل علی امرین هما کل متممین للجواب. این دو تا مثل این میمونه که دیگه اگه کسی تو اون مرتبه جواب این در حقیقت نتونست و نفهمید، این متممه برای اونایی که ضعیفترن، برای اونایی که پایینترن، کل متممین للجواب. ای و الام تنظروا الى ملک المطلق بل نظرتم الى ما عندكم، شما اونوری نمیتونید نگاه کنید، خودتون رو میبینید، نظرتم الى ما عندكم من الملک الموهوب فحيث كان ملكا موهوبا من غير انفصال و استقلال. اگر این ملک موهوبه و استقلال توش ندارید، فهو وحده ولیکم فله ان يتصرف فيكم و في ما عندكم ما شاء من التصرف. و ان لم تنظروا یه مرتبه پایینتر الى عدم استقلالكم، اگر نمیتونید به عدم استقلالتون نظر کنید، استقلال رو میبینید، میبینید نه واقعا ما مستقلیم، اینو میبینید. و ان لم تنظروا الى عدم استقلالكم في الملك بل نظرتم الى ما الى ظاهر ما عندكم من الملك والاستقلال وانجمتم على ذلك فحسب. همین مقدار رو میتونید بفهمید، فانكم ترون ان ما عندكم من القدرات والملك والاستقلال لا تتم وحدها. اقلش اینو که میفهمید، هر کاری دلتون میخواد میتونید بکنید، هر آرزوتون انجام میشه، هر چیزی رو که در حقیقت تقاضا میکنید محقق میشه، نه، موانع داره، معلوم شه همیشه دست شما نیست، درسته؟ پس اینجایی که میفهمید همیشه دست شما نیست، احتیاج به نصرت و کمک دارید. میفرماید که ولا تجعل مقاصدکم مطیعه لکم خاضعه لقصودکم و ارادتکم وحدها بل لابد معها من اعانت الله و نصره فهو النصير لکم فله ان يتصرف من هذا الطريق فله سبحانه التصرف في امركم من اي سبيل سلكتو. از مرتبه قدرت مطلق تا ملک مطلق تا ولی تا نصرت، اقلش این است که خدا تصرف داره تو شما تو مرتبه نصرت. فله سبحانه التصرف في امركم من اي سبيل سلكتم هذا و قوله و ما لكم من دون الله. این حرف خیلی عالی بودا، نمیدونم تو مسئله توحید تونستم من حق بیانی که ایشون اینجا داشت رو عرض بکنم خدمتتون، روش تأمل بکنید. و قوله و ما لكم من دون الله جی افیه به ظاهر موضع المزمر، من دون الله فرمود، الله رو ظاهر کرد، من دونه نفرمود، من دون الله نظرن الى کون الجمله به منزلت المستقل، که انه این جواب هم خودش چیستش؟ یه جواب تامیه برای کسی که اون مرتبه رو ندارد، نه تبع اون جواب باشد، خود این که من دون الله اوورد و در حقیقت جمله، اگه کسی تنها این جواب رو هم ببینه با این که متمم جواب نسبت به دوتا جواب قبلی، اما خودش هم فی نفسه جوابون، لذا اونا رو هم نبینید و مالکم من دون الله من ولی ولا نصیر کفایت میکند بر این که چی باشه؟ جواب اونها داده شده باشد. نظرن الى کون الجمله به منزلت المستقل من الکلام لتمامیت الجواب دون در حقیقت اون مقدمش که اومده بوده. فقط زهرم ما مره اولا چند تا نکته رو ایشون بیان میکنه، یکی این که اولا نسخ مختص به احکام شرعیه نیست که اول بیان شد، تکوینیات هم شامل میشه، عام نسخ یکی از مصادیقشونه. دوما این که نسخ حتما دو طرف میخواد، ناسخ منسوخ، اگه یک طرف تنها باشه معنا نمیده، ناسخ باشه منسوخ نباشه ناسخ معنا نمیده، منسوخ باشد ولی ناسخی نباشد منسوخ معنا نمیده، ناسخ دو طرف میخواد، هر جا نسخ دو طرف میخواد، ناسخ منسوخ ذات اضافه است، طرفین میخواد. ان سومیش این است که ان ناسخ یشتمل علی ما فی المنسوخ من کمال او مصلحه، یشتمل، حالا یا یشتمل تطابقا یا یشتمل چی جزءا تضمنا، یا یشتمل و تطابق با هم دیگه دارن، یکی ان مثله ها، یا تزمنن که در حقیقت این خیر از اون هستش، باید حتما یشتمل علی ما فی المنسوخ من کمال و مصلحه رو داشته باشد. چهارمیش این است که چون طولانیه ترسم که دیگه به اذان بخوره انشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.